که ما آینده رو، آینده مشاغل رو ببینیم، مشاغل آینده رو هم ببینیم. بله، خیلی نکته خوبیه و دقیقا راجع به همین موضوع صحبت کردیم که متاسفانه بعضی وقتا میبینیم با توجه به تصوری که ممکنه یک جوان حالا در سنین مختلف، حالا چه مثلا دوره راهنمایی باشه، دبیرستان باشه، این فکر بکنه که من میخوام این شغل رو برای آینده خودم انتخاب بکنم، اما اطلاعات لازم، سختی های کار، آسانی های کار راجع به اون کار رو نمیدونه و ممکنه که هدف گذاریش به این شکل قرار بگیره که بله من انتخاب رشته تحصیلی بر مبنای انتخاب شغلم هست، بعد میره جلو، میرسه به اون مرحله که حالا یا دانشگاه میره یا نمیره، وارد اون کار میشه، میبینه این کار اون چیزی که من فکر میکردم نیست. و ما باید اطلاع رسانی لازم رو به حالا سنین مختلف در مورد مشاغل مختلف بدیم که این اتفاق نیفته، که هم شکاف مهارتی نداشته باشیم، هم فقر مهارتی نداشته باشیم. میخوایم از شما بپرسیم که برای رسیدن به اون نقطه، آیا ما مراکز پژوهشی لازم رو برای بررسی نیازهای حال و آینده کشور داریم که اونها این کار رو به درستی انجام بدن، اطلاع رسانی بکنن؟ مثلا یه جوونی هدف اصلیش یه شغلیه، اگر بدونه که در آینده این شغل ممکنه حذف بشه، خب تغییر رویه میده، میره روی علاقه بعدیش، میگه خب اون علاقه دوم من، سوم من که اونها رو هم دوست دارم، آیندهش بهتره و خوب خواهد بود. آیا ما یه همچین ریزبینی نسبت به مشاغل آینده داریم؟
خوشبختانه در برنامه هفتم پیش رفت یک بندی و یک حکمی مصرف شده که باید آموزش های مهارتی یا در واقع برنامه آموزش های مهارتی به تناسب نیاز بازار کار تدوین بشه و سند آموزش های مهارتی کشور باید تدوین بشه منطبق با نیاز بازار کار.
بله.
این یه تکلیف قانونیه و ما هم در سازمان آموزشان حرفه‌ای این کار رو انجام دادیم، یه سری کارهای پژوهشی هم در این حوزه انجام گرفته که ما بتونیم آموزش هامون رو متناسب با نیاز بازار کار و علاوه بر این شیوه آموزش و روش آموزش رو هم تغییری بدیم. من یه نمونه عرض کنم برای شنوندگان که ممکنه براشون جالب و جذاب هم باشه. در گذشته فرد که یک آموزشی رو میرفت، یک دوره رو آموزش می‌گرفت، یک تک مهارت یاد می‌گرفت، ممکنه جوشکاری باشه، ممکنه برنامه‌نویسی کامپیوتر باشه. ولی امروز در دنیا متدولوژی آموزش مهارتی فرق کرد. می‌گیم بسته شغلی رو به فرد آموزش می‌دیم. در کنار مهارت فنی، یک مهارت غیر فنی هم آموزش ببینه، ممکنه یک مهارت دیجیتال هم آموزش ببینه که اینا کمک میکنه فرد به راحتی بتونه جذب بازار کار بشه و متناسب با آموزشش، آموزش مازاد رو حذف کنیم و آموزش های کاربردی و متناسب با بازار کار رو به این افراد ارائه بدیم. در حدی هم که در برنامه هفتم تاکید شده، در دبیرخانه شورای عالی آموزش تربیت فنی حرفه‌ای مهارتی کشور این پیگیری شده و این سند در حال تدوین. این سند هم میشه یک نقش راهی برای آموزش های مهارتی با توجه به دینامیک اشتغال کشور، چه وضعیت فعلی چه وضعیتی که برای آینده ما باید پیش بینی کنیم.
بله.
ما میبینیم بازم در برنامه هفتم یک تأکیدی هست که 500 هزار نفر در حوزه اقتصاد رقومی آموزش ببینن. اقتصاد رقومی ما احصا کردیم حدود 16 تا حرف زیرمجموعه که 6 تاش اولویت داره، مثلا رایانش ابری، هوش مصنوعی و IoT، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، واقعیت از اینا رشته‌ای که حتی میتونه در سایر مشاغل دیگر هم کاربرد داشته باشه. یعنی وقتی افراد دیجیتال میگیم، باید افراد در مشاغل خودشون هم این توانایی‌ها رو کسب کنن. گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد اخیراً منتشر کرده که از نیروی شاغلی که فعلا هستش تا 5 سال آینده از هر 10 نفر 6 نفر باید آموزش ببینن، منظور این آموزش هاست که اینا بتونن به فناوری های روز هم تجهیز بشن و بتونن بهره‌وری بیشتری رو داشته باشن. و ما هم همین رویکردها رو در سازمان آموزشی حرفه‌ای خوشبختانه پیش بینی کردیم.
بله.
و حتی سامانه اطلاعات بازار کار تحت عنوان علمایت که وزارت تعاون و کار متولیشه و دارن خوشبختانه کار رو انجام میدن، بخشی از کار پیش رفت خوبی داشته و ما ارتباط داریم که آموزشامون هم حتی پلتفرم ما هم با همون پلتفرم ارتباط داره.
بله.
بتونیم ما آموزشی که تعریف کنیم ببینیم چقدر منطبق با اطلاعات بازار کار و نیاز بازار کار. و جلسات کارشناسی مستمری هم در این حوزه برگزار میشه، این موارد
بله.
رو آنالیز و تجزیه و تحلیل میکنیم که ما بتونیم این شکاف مهارتی رو به حداقل ممکن برسونیم و اگه فقر مهارتی هم وجود داره اونو رفع کنه.
آی دکتر، تو چه رده های سنی این آموزش ها صورت میگیره؟
ببینید، آموزش های مهارتی بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی، کارآموز کسیه که زیر 15 سال نباید باشه. کارآموز، کارآموز کسی که میاد مهارتی رو یاد بگیره بره کار کنه.
بله.
ولی برای مهارت آموز محدودیت سنی نداره. ببین دو تا واژه متفاوته. مثلا فرزند ما 10 سالش میخواد بره ICT یاد بگیره، میخواد بره برنامه‌نویسی، این مهارت آموزه، برای کار نمیره، چون قانون کار و حمایت از بچه ها و فرزندان کار این که این اجازه رو نمیده زیر 15 سال. اون برای کار آموزه، کسی که بخواد بره کار کنه، ولی مهارت آموزی محدودیت سنی نداره.
بعد حالا سطح آموزش هایی که داده میشه، میخوام ببینم تو چه سطوحی هست. مثلا شما یک نیروی هستین که صفره از نظر مهارتی، بعد میخواین وارد آموزش بشین، شروع میکنه نظیر جایی اون دوره ابتدایی و آسان رو طی میکنین، میخوام ببینم این سطوح تا کجا پیش میره.
ببینید، من اشاره بازم به قانون نظام جامعه آموزش تدریس فنی حرفه‌ای مهارتی داشته باشه، این مصادر سال 1396 شد. در اونجا اومده برای اولا تاکید کرده که استانداردها و سرفصل‌های آموزشی بر اساس طبقه بندی حرف و مشاغل ایسکو باشه. ایسکو چون یک مجموعه بین‌المللی مورد تایید وزارت، مورد تایید سازمان جهانی کار هستش و استانداردهای ما به این مبنا تدوین شده. در قانون نظام جامعه 8 سطح صلاحیت پیش بینی شده، از سطح ابتدایی ساده تا سطح 8 که سطح عالی، و اگر معادل هم بگیم مثلا معادل دکترای حرفه‌ایه، سطح 1 سطح ساده مثلا کارگر ساده. هر استانداردی که تدوین میشه کد ایسکو میخوره، سطح صلاحیتش مشخصه. این از نظر سطوح صلاحیت و سادگی مهارت و پیچیدگی، یا سطح بالای مهارت پیشرفته باشه سطح پایین باشه. حتی این استاندارد که تدوین میشه یه سطح دیگه هم داره به نام ایسکت. ایسکت یعنی نیاز و پیش نیاز سطوح تحصیلی و این که منطبق بشه با سطح تحصیلی فرد. مثلا شما یک دانش آموز رو بخوای، دانش آموز پایه اول متوسط است با یک دانشجو، خب اینا سطوح با هم متفاوته. این استاندارد ها و سرفصل‌هایی که ما داریم کاملا منطبق با اینه. ما در سامانه استاندارد ملی استانداردها و سرفصل‌های آموزش فنی حرفه‌ای در 4 خوشه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر بیش از 13,000 استاندارد و سرفصل با کد ایسکو برگزاری کردیم. اینا در 4 خوشه هستن، در 66 گروه درسی و 436 گروه شغلی بر اساس طبقه بندی مشاغل ایسکو تعریف شده.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه سوالی که اینجا برای من پیش اومد اینه که حالا ما در سطوح مختلف آموزش‌ها رو داریم. حالا اتفاقی که برای خود من افتاد، مثلا برای فرزندم می‌خواستم آموزش‌های رو در زمینه IT مثلا ببینه، مثلا تو مراکز مختلف وقتی مراجعه می‌کردیم تا یه سطحی بود، بعد می‌خواست آموزش‌های بالاتر رو ببینه، دیگه امکانش توی مراکز فنی حرفه‌ای وجود نداشت. بعد من مجبور بودم بگردم هر جای این شهر هست مثلا یه آموزش خاص رو پیدا بکنم، و مثلا حالا با یه مسافت زیادی تو سنین کم این رو باید این ورانور می‌بردم، خیلی سخت می‌شد.
بله.
و خیلی دوست داشتم که حالا مثلا توی مراکز فنی حرفه‌ای یا آموزشگاه‌هایی که حالا زیر نظر سازمان هستن، مثلا اونجا آموزش رو ببینه، به صورت گروهی باشه و حالا هم هزینه‌هاش معقول تره و هم که دسترسیش راحت تره. الان حالا
بحث رو داریم.
بله.
یکی در رابطه با بحث آموزش‌هایی که توسط خود دولت و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی ارائه میشه.
بله.
خب این آموزش‌ها، ما رشته‌هایی که داریم آموزش ارائه میدیم که مرکز مهارت‌های پیشرفته در هر استان، ما در این مرکز ایجاد می‌کنیم که برای بحث همین اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی یکی از مواردیه که ما در تمام مراکزمون در هر استان یه مرکز اینو ایجاد می‌کنیم.
بله.
ولی ممکن در شهری مثل تهران به خاطر گستردگیش این ظرفیت، ما مجدد رو به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای داریم.
بله.
آموزشگاهی رو داریم که به صورت تخصصی هم این مهارت‌ها رو آموزش میدن.
بله.
و شما اگر هر زمانم اطلاعاتی بخواید میتونید به پلتفرم سازمان، به وبسایت سازمان مراجعه کنید و حتی کدوم آموزشگاه چه حرفه‌ای رو آموزش میدید میتونید.
بله.
اطلاعات رو کامل بگیرید و علاوه بر این ادارات کل من در این حوزه پاسخگو هستن.
انشالله که اینطور باشه. حالا به خصوص این توی استانهای مختلف که حالا با ظرفیت‌های متفاوتی دارن فعالیت میکنن.
بله.
و ممکنه افرادی اونجا باشن خیلی هم با استعداد، اما امکان آموزش براشون به صورت حضوری فراهم نشه. حالا راجع به آموزش‌های غیر حضوری هم اگه ممکنی مختصری توضیح بفرمایید.
یکی از رویکردهای ما تغییر در روش اجرای آموزشه. ببینید در دنیا روش اجرای آموزش روش اجرا، حالا اینی که ما آموزشمون شایستگی محور یا کامپتنسی بیس باشه، این یک روش اجرا. یک روش دیگه روش آموزشمون دواله، بخشی در محیط کار واقعی، بخشی در کارگاه‌های ما آموزش ببینن. حالا ما علاوه بر اینها، من اشاره‌ای هم داشتم در ابتدای عرایضم، یک بحث رو داریم آموزش‌های مجازی. آموزش مجازی میتونه به صورت تولید محتوا باشه که ما حالا بیش از شاید 1000 ساعت تولید محتوا کردیم که به زودی بارگذاری میشه در حوزه آموزش‌های مجازی و که اینا در اختیار متقاضیان قرار میگیره. بعد آموزش‌ها به صورت آفلاین داریم علاوه بر این، و آموزش به صورت آنلاین که رفع اشکال بکنه برای این کار. بعد از دوران کرونا این بخش از این فیلد به آموزش‌های ما اضافه شده. ما رو می‌خوایم توسعه بدیم. و بخشش آموزش در محیط کارگاه و محیط کار واقعی، چون مهارت رو حالا ممکنه بخشی از مهارت مثل سافت اسکیلز و مهارت‌های نرمی یا حوزه آی تی یا آی سی تی رو بتونیم به صورت مجازی یا آنلاین آموزش بدیم. ولی بخشی دیگه از آموزش‌ها
باید حضوری باشه،
در محیط واقعی کار و در کارگاه اتفاق بیفته. حتی در محیط کارگاه ما از سیمیلاتورها داریم، چون شما اشاره داشتید به مناطق دوردست، مناطق محروم. سیمیلاتورها باعث میشه هم افراد بیشتری رو شبیه سازا آموزش بدیم، هم سرگرمی میشه، هم عدالت آموزشی هم برقرار میشه.
خیلی متشکرم.
بنابراین بخشی از آموزش رو ما داریم به اون سمت تو سوق میدیم که این تولید محتوایی هم انجام شد.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر احمدی، ممنونم و آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همکارانت.
بنده از شما همکارتون بی‌نهایت سپاسگزارم که همیشه حامی مروج مهارت آموزش
وظیفه ماست. متشکرم. خداحافظ. توضیحات خیلی خوبی را از آقای دکتر احمدی شنیدیم، معاون آموزشی سازمان فنی حرفه‌ای کشور، که گفتن چه برنامه‌هایی دارن، چطور دارن اینها رو پیاده سازی میکنن و انشالله در آینده نزدیک ما دیگه با نیروی غیر مهارتی مواجه نخواهیم بود و همه دارای یه استانداردی هستن که میتونن از اون در کار خودشون به نفع احسن استفاده بکنن. بعد از این که یه موضوعی شناسایی شد که حالا یا به صورت مشکل هست یا دغدغه افراد مختلف در جامعه، باید تصمیم گیری بشه راجع به اون موضوع که چطور میتونیم اون مشکل رو حل بکنیم و در آینده دیگه با اون مشکل مواجه نشیم. این تصمیم گیری ها کجا انجام میشه؟ معمولا برمیگرده به مجلس شورای اسلامی. و راجع به این موضوع هم خواهیم صحبت بکنیم با جناب آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای نوروزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ادب احترام خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای نوروزی که همراه ما هستین. خدمتتون عرض بکنم که حالا خوشبختانه در سالهای اخیر ما فقر مهارتیمون کمتر شده در مورد نیروهای مختلفی که در جامعه آموزش میبینن و در بخشهای مختلف به کار گرفته میشن، اما همچنان این فقر مهارتی و شکاف مهارتی رو داریم که ممکنه که متناسب با نیاز بازار ما نیروها رو آموزش نداده باشیم یا اصلا آموزش نداده باشیم که فقر مهارتی محسوب میشه. به ما بفرمایید که برای برطرف کردن این مشکل و آینده نگری نسبت به نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی و تولیدی کشور در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون اجتماعی چه برنامه‌هایی دیده شده؟
بله، من تشکر می‌کنم از جناب دیشی که توی این موضوع داشتید. بسیار نیاز و مبرمه برای ما در شرایط فعلی کشور.
بله.
همونطور که استعذار دارید خدمت کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای علاقمندار رو در نظام جدید.
بله.
بحث شد که ما بچه‌ها رو به سمت کار و دانش فنی ارسی هدایت کنیم، بتونیم تکنسیان تربیت کنیم. بس چه نگاه؟
بله.
از نگاهی که ما سن نهاد آموزشی در سال 59 به منظور آموزش فنی ارسی تشکیل دادیم.
بله.
خدمت عرض کنم بتونیم همگام با استانداردهای بین المللی اون دیگایلو در درگرفته تربیت کنیم.
بله.
آموزش بدیم با توجه به آمایش سرزمینی هر استان، نیازهایی که حوزه فنی حرفه‌ای ما لازم داریم بتونیم گام برداریم. خب ما نتونستیم بر اساس برنامه‌های که از آقا تاکید دارن تو برنامه دوم سوم چهارم پنجم دیگه میگیم مجلس چیکار کرده، برنامه ششم و الان برنامه هفتم، خب ما نتونستیم بر اساس افق برنامه خوب عمل کنیم. همه ما دولت مجلس همه با هم
مشکل هزینه ای و بودجه داشتیم.
ببینید به لحاظی که ما نتونستیم به خوبی جا بندازیم، والدین همه اتحاد دارن بچه‌هاشون باید برن پزشکی و دندانپزشکی و رشته های خاص، تراکم دانش آموزی ما تمام، خود من در 80 مسئول آموزش پرورش بودم، همه خانواده ها بعد از سوم راهنمایی تاکید داشتن بچه‌هاشون برن رشته علوم تجربی.
بله.
بعد از علوم تجربی بیان تو رشته علوم ریاضی
مهندسی،
بعد از ریاضی بیان تو علوم انسانی، و تمایلی تو اون ارسال کشاورزی نداشتی.
بله.
تمایلی تو فنی حرفه‌ای نداشتی، تمایلی تو کار دانش نداشتی. چرا؟ چون بازار کار این بود که آقا بیان اینطوری تعریف شده بود جایگاه اجتماعی کجاست؟ پزشکیه تو دندان. بله. پزشکیه تو رشته های ایرا پزشکیه تو رشته های حوزه پزشکیه. اول این بود، بعد که مهندسی ها بود، بعد خدمت ازن توی سایر رشته ها بود، بعد علوم انسانی. بعد خاطر همین ما توی این قسمت که شما خیلی ضروری، واقعا من زمانی بعد از آثاره شما داشتم معاون سازمان مدیر کل بودم.
بله.
مدیر کل کار امور اجتماعی بودم. خدمت ما بحث داشتیم، خدمت با عزیزان اون زمان بحثمون بود که آقا ما باید سازمان ملی مهارت داشته باشیم، آموزشکده جامعه کاربردی، آموزشکده های فنی حرفه‌ای، آموزشکده ها داشتیم، مرکز سازمان آموزش فنی حرفه‌ای اینا بیم ادغام بکنیم.
بله.
سازمان ملی مهارت، و این هم باز واقعا شکل نگرفت، نتیجه نداشت. الان دانشگاه ملی مهارت سردرش گذاشتن، اما هنوز واقعا نتونسته اون چیزی که ما میخواییم رو انجام بده. امیدوارم دولت جناب آقای پزشکیان که تمرکز خوبی رو جناب آقای رئیس جمهور روی آموزش پرورش داره و رو بحث آموزش عالی نظر داره، من تو دولت شهید عزیز رئیسی هم خدمت شون رسیدم، بودم آقا امروز نیازه، امروز در واحدهای ما اولا مشکل داریم، فارغ التحصیلان ما بیکارم بدون مهارت تو رشته‌های مختلف.
بله.
ما نیاز به تکنسیان داریم، نیاز داریم اینا اولا به خدمت آقای رئیسی عزیز عرض کردم شهید جمهور.
بله.
آقای رئیسی سازمان های فنی حرفه‌ای و در همه استان ها و شهرستان ها امکانات برای 40 سال قبله، 30 سال قبله.
بله.
موتور پیکان هنو هست، من همین دو ماه قبل تو علی آباد کدیل که 3 دوره خادمشونم به عنوان نماینده شهرستان هم رفتم.
بله.
امکانات برای 30 سال قبله، 40 سال قبله. اینا با توجه به بازار روز، هوش مصنوعی، امکانات جدید ما نتونست اینا رو تجهیز کنیم. باید دولت محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، هیئت محترم دولت، من به آقای میدری عرض کردم اخیرا یه ملاقاتی رو به جناب آقای دکتر محمدی رئیس محترم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داشتم، جوان بسیار خوشفکریه، عرض کردم باید شما بیایید پیشنهاد بدید دولت محترم تو بودجه صنعتی تقدیر مجلس و ما در مجلس میاره مجلس ما بتونیم کمک کنیم، شما تقدیر دولت میکنید پیشنهادتون رو، دولت محترم بفرسته مجلس ما کمک کنیم. واقعا باید به روز باشه، امروز هنرستان ها باید فضای نو باشه، شاداب باشه، بانشاد باشه، امروز دانش بنیان، امروز هوش مصنوعی.
بله.
حرف اول رو میزنه، پارک های علم و فناوری، واقعا باید هم آموزش پرورش که حضرت امام تو وصیت نامه ارزشمندشون میفرماید آموزش پرورش دریابید دانشگاه دیده. همین امروز من عرض کردم قبولی های کنکور 1404 داره به ما حرف میزنه، میگه آقا شهرهای بزرگ اونجایی که مؤسسه خصوصی بوده، اونجایی که پول بوده، بچه ها رتبای خوب قبول شدن. مناطق معروفی که اصل قانون اساسیه، اصل 3 قانون اساسیه، اصل 3 قانون اساسیه.
بله.
من همین امروز مجلس اخطار دادم خدمت عزیزان همکاران عزیزم، گفتم آقا اونجایی که خوب پول دادم بچه ها رشتای خوب قبول شدن، اونجایی که پول نبوده بسیار کم قبول شدن.
درسته.
این با نگاه امام و نگاه حضرت آقا فاصله داره. کی باید درست کنه؟ مجلس، دولت. باید بتونیم اصلاح بکنیم نگرش ها رو. چیکار بکنیم؟ ما بتونیم همون نگاه که آقای علاقمندان داشت، طرح کار ضمن تحصیل برن درس بخونن، اون فضا رو فراهم کنیم، امکانات، تجهیزات تو هنرستان‌های کار دانش، هنرستان‌های فنی حرفه‌ای،
بله،
هنرستان‌های کشاورزی، و بیاییم ما هدایت تحصیلی رو به گونه ترغیب بکنیم، نشاط ایجاد کنیم، گرایش ایجاد کنیم، برن تکنیسیان. امروز شما توی عراق من رفتم به عنوان مسئول فراکسیون کارگری، دیلیجان رفتم، محلات رفتم، امروز هم میگیم آقا افغانی ها نباشن، درست، ما میخواییم 11,000 افغانی تو اینجا مشغول بودن، امروز میخواییم آقا افغانی ها تو این مرکز فقط 3 شهر رفتم 11,000 افغانی بودن. حالا نیاز به تکنسیان دارن.
بله.
نیاز به این دارن که ما آموزش بدیم، افزایش مهارت بدیم، آگاهی بخشی بدیم. به قول ما روستایی ها میگیم آقا اینا بتونن انبر دست و آچار دستشون بگیرن.
بله.
اینا باید کجا تربیت بشن؟ از دوره مهارت، از کی؟ از دوره دبیرستان سابق، میگیم نظام متوسطه اول دوم. اینجا نیازی که واقعا بتونه وزیر محترم آموزش پرورش، وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی،
بله،
وزیر محترم آموزش عالی، همه بیان پای کار. من به آقای سیمایی زراب عرض کردم،
بله،
دانشگاه آزاد، دانشگاه فنی ارپیک الان کردن ملی مهارت،
بله،
جامعه کاربردی، همه با هم باید با همت استانداران و محترم دستت استانها بر اساس سند آمایش، سند کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری. چرا؟ نیاز استان گلستان، استان سیستان و بلوچستان با استانهای صنعتی با هم فرق میکنه.
بله.
یه استان باید سند آمایشش گردشگریه، یه استان سند آمایشش کشاورزیه، یه استان صنعته. الان آذربایجان شرقی با مازندران متفاوته، با گیلان متفاوته. ما باید بیاییم پیشبینی کنیم، نیازها رو احساب کنیم. اون چیزی که آقای رئیسی بود خیلی زیبا داره میگه، تو برنامه انتخاباتش هم گفته که این دیدگاه حضرت آقاست، میگه من بر اساس دیدگاه آقا حرکت کنم. دیدگاه آقا چیه؟ دیدگاه آقا سند چشمانداز 20 ساله، دیدگاه رهبر معظم انقلاب برنامه هفتمه. آقا همیشه برنامه‌ای حرکت میکنه.
آقای نوروزی
اونم میگه من بر اساس دیدگاه برنامه‌ای حرکت میکنم، اون چشمانداز ترتیب چشمانداز حرکت میکنم. این چشمانداز ما رو الزام میکنه، هم دولت رو هم مجلس رو، اما عمل نکردیم. من همین اخیرا تو مسئول نظارت برنامه هفتم تو کمیسیون، همین الان اخیرا دیدم تو یک سال اخیر خوب حرکت نکرده، بیچاره چرا قلوف کنیم. خب تو برنامه ششم 3% محقق شده، خوب حرکت نکردیم، نشان میده ضعف داریم. حالا اینا دلایل مختلف داره، شما یه وقت مختصر.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای نوروزی از شما که در این گفتگو شرکت کردین. امیدواریم که بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر و اجرایی کشور در مورد این موضوع اقدامات و قدم‌های مؤثری رو بردارن، دیگه ما با فقر مهارتی و کمبود نیروی مهارتی مواجه نباشیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
من تشکر و قدردانی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، خداحافظ. بله، با عزیزان در بخش‌های مختلف صحبت کردیم. بحث آموزش مهارتی در دستور کار مسئولین و مجریان کار هست. انشالله که بتونن موفق بشن و ما در آینده با فقر مهارتی و شکاف مهارتی مواجه نباشیم. ممنونیم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهیتون رو ادامه بدین. برنامه دیگری تقدیم حضور شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشین و خداحافظ.
شروعی دوباره فور سطحی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در حیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب.
از حضور تو وطن رو سفید می شود دشمن دسیسه گر ناامید.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب. سرخوش و ترانه خوان سر بلند در جهان روز ملی مبارزه با شیطان.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو خانم، خودت و مخای؟
ببخشید آقا من میخواستم.
گوشی شما هم خود تا مخوای برو بازارش، بالای میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران.